11 شب در ایران، 7:30 دقیقه شب در جمهوری چک. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه دوشنبه 16 خرداد ماه 1390، ششم ماه ژوئن 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در نیم ساعت پیش رو با این مجله‌ای با خبرها و گزارش‌های متنوع حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا. اما ایستگاه ابتدایی این مجله شبانگاهی هم خبر هاست. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سلام هانا جان و همتون شنوندگان گرامی، شبتون خوش. تلویزیون دولتی سوریه از گرفتار شدن ستون نیروهای امنیتی این کشور در کمین مردان مسلح در شمال سوریه و کشته شدن 40 تن از ماموران پلیس و امنیتی خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، مردان مسلح از بالای بام خانه ها در شهر جسرالشغور به سوی نیروهای امنیتی آتش گشودند. تلویزیون دولتی سوریه همچنین ادعا کرد که نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی بنا به درخواست شهروندان و برای حفاظت از آنان راهی این منطقه شده بودند. گروه های حقوق بشری در سوریه پیش از این اعلام کرده بودند که از آغاز همین هفته تا کنون حدود 35 تن از معترضان در جسرالشغور به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه مشترکی خواستار آتش‌بس فوری در یمن و آغاز دوران بازسازی در دوره پس از علی عبدالله صالح شدند. در بیانیه رهبران اروپایی که روز دوشنبه منتشر شد تصریح شده است که این کشورها آماده پشتیبانی از تلاش‌های مردم یمن برای انتخاب دموکراتیک دستگاه رهبری تازه هستند. بر پایه اطلاعیه کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان و نخست وزیران ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در بیانیه مشترک خود همچنین اعلام کردند که از طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عنوان پایه‌ای برای گفتگوهای ملی صلح در یمن پشتیبانی می‌کنند. در پی حمله روز جمعه به کاخ رئیس جمهوری یمن که زخمی شدن علی عبدالله صالح را در پی داشت، وی روز یکشنبه برای درمان به عربستان سعودی سفر کرد و خانواده‌اش نیز اکنون به او ملحق شدند. در همین حال ائتلاف نیروهای مخالف حکومت در یمن از انتقال قدرت به جانشین موقت رئیس جمهوری پشتیبانی کرد. در حال حاضر عبدالربه منصور هادی معاون رئیس جمهوری قدرت را به طور موقت در دست گرفته است. در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه به محمود احمدی نژاد اعلام کرد که مصوبه دولت درباره تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با قانون مغایرت دارد. هیئت وزیران سال گذشته تصویب کرده بود که کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور حق دارند در امور نفتی تصمیم گیری کنند. آقای لاریجانی در نامه خود اعلام کرد که مصوبه قانونی نیست و ظرف مدت یک هفته باید لغو شود. مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز با تصدی رئیس جمهور بر وزارت نفت مخالفت کرده بود. و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه نشستی یک هفته‌ای را در وین برای بررسی عملکرد ایران و سوریه درباره اجرای معاهده منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای MPT آغاز کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گزارشی خطاب به این نشست اعلام کرد که اطلاعات تازه‌ای به دست آژانس رسیده که نشان می‌دهد ایران احتمالاً فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را تا مدتی پیش هم ادامه داده است. در این رابطه در بخش خبر گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. و دادگاه رسیدگی به اتهام‌های جنسی دومینیک استراس‌کان، رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، امروز در شهر نیویورک برگزار شد. وی در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در مورد اتهام‌هایش آنها را رد کرد و گفت گناهکار نیست.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدید و اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا نیم ساعت پیش رو تا 10:30 دقیقه شب در ایران در این مجله خواهید شنید. ده ها کشته و زخمی نتیجه ادامه درگیری در سوریه. از تازه ترین تحولات در این کشور خواهید شنید. از سخنان تازه دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران خواهید گفت. گفتگویی خواهید شنید درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نامه اخیر علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد درباره وزارت نفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. درگیری‌های خونین در منطقه جسر شقور یا همون پل شقور در سوریه واقع در شمال غرب این کشور میان نیروهای دولتی و معترضان دوشنبه ده‌ها کشته بر جای گذاشت. منابع دولتی میگویند گروه‌های مسلح ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی را کشتند، اما منابع حقوق بشری میگویند مردم برای مقابله با زره‌پوش‌های دولتی ناچار به حمله به پاسگاه‌ها و در دست گرفتن اسلحه شدند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
منابع حقوقی سوریه از افزایش شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور از جمعه تا کنون خبر می‌دهند. در همین حال، نخست وزیر سوریه دستور تشکیل کمیته‌ای از افراد خبره برای تهیه پیشنویس قانون جدید احزاب را صادر کرد. دوشنبه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف سوریه که از دو ماه و نیم پیش آغاز شده ادامه یافت. تلویزیون دولتی سوریه از کشته شدن 28 تن از نیروهای امنیتی در کمین افراد مسلح در منطقه پل از شاغور واقع در شمال غرب این کشور خبر داده است. درگیری ها در این منطقه میان معترضان و نیروهای امنیتی از شامگاه یکشنبه ادامه دارد. گفته می شود شماری از معترضان در این شهر برای مقابله با یورش نیروهای زره پوش دولتی به مراکز نظامی حمله کرده و اسلحه در دست گرفتند. منابع حقوقی سوریه از کشته شدن دست کم 40 نفر از معترضان در این درگیری ها سخن میگویند. رزان زیتونه فعال حقوق بشری سوریه از دمشق از کشته شدن دست کم 150 نفر از معترضان از روز جمعه تا کنون خبر میدهد.
از روز جمعه تا کنون بیش از 150 نفر شهید شدند. تا کنون نام 150 نفر به دست ما رسیده و نام های زیادی هستند که هنوز نرسیدند. مناطق و روستاهای زیادی امروز شاهد تظاهرات مردم بودند.
مقام‌های سوریه می‌گویند که با گروه‌های مسلح که مردم و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند در حال مبارزه هستند. ادعایی که معترضان آن را رد می‌کنند. یکشنبه فیلمی ویدیویی منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در دست جنازه‌های برخی معترضان اسلحه قرار می‌دهند. تاریخ این فیلم مشخص نیست، اما مهم‌ترین تحول در سوریه که توجه رسانه‌ها را در روز دوشنبه به خود جلب کرد صادر شدن دستور تشکیل کمیته‌ای از افراد خبره برای تهیه پیشنویس قانون جدید احزاب توسط عادل سفر نخست وزیر این کشور است. تهیه قانون جدید فعالیت احزاب از جمله وعده‌های اصلاحی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. وعده‌های اصلاحات تا کنون نتوانسته معترضان سوری را به خانه‌هایشان بازگرداند. حتی فرمان عفو عمومی بشار اسد که بنابر آن صدها نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. تظاهرات در سوریه با خواست آزادی و اصلاحات آغاز شد، اما پس از مواجه شدن با سرکوب نیروهای امنیتی شعارها به خواست سرنگونی نظام حاکم تغییر مسیر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، عادل سفر دستور داده که پیشنویس قانون جدید احزاب برای آماده سازی آن برای همه پرسی حد اکثر ظرف یک ماه به هیئت وزیران ارائه شود. اما آیا این گام می تواند به آرامسازی فضای سوریه بیانجامد یا همچون گام های سابق بی نتیجه خواهد بود؟ شریف شهاده روزنامه‌نگار سوری از دمشق با جدی خواندن گام های اصلاحی دولت در این باره می گوید
روند اصلاحات در سوریه به سمت مثبتی در حال پیشروی است. همکنون نخست وزیر دستوراتی در خصوص قانون احزاب صادر کرد و این به معنای آن است که سوریه به سوی اصلاحات در حال پیشروی است و هنگامی که گفت از همه طیف‌های مردم کمک می‌گیریم، این به این معنی است که از همه، چه هواداران دولت چه مخالفان، کمک گرفته می‌شود.
اما حازم نهار نویسنده و فعال سیاسی سوری از دمشق نظر دیگری دارد.
هیچ اعتمادی به این اقدام ها نداریم، به ویژه اینکه در حالی صورت میگیرند که همچنان شلیک گلوله به سوی مردم ادامه دارد. گویا نظام این گونه گام برمی‌دارد که اسلحه را در یک دست گرفته و کلمه بیهوده گفتگو را در دست دیگر. تصویب قانونی که احزاب را همچون گذشته به شکل کاریکاتورشان نگه دارد از سوی معترضان و مردم پذیرفتنی نیست. همچنین مردم سوریه روزانه از سوی رسانه‌های دولتی مورد اهانت قرار می‌گیرند. در این شرایط قانون رسانه‌ها هم معنایی ندارد. رسانه‌های سوریه هم اکنون شریک در کشتار مردم هستند.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از تازه‌ترین تحولات سوریه می‌شنیدید در این گزارش. اما امروز دوشنبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش خودش گفت اطلاعات تازه‌ای به دست این آژانس رسیده که نشان می‌دهد ایران ممکن است فعالیت‌های مخفی مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را تا مدتی پیش هم ادامه داده باشد. آقای آمانو در آغاز نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با دستور کار بررسی فعالیت‌های اتمی ایران و سوریه گزارش می‌داد. بهروز کارونی همکارم به نکاتی از سخنان آقای آمانو پرداخته است که با هم می‌شنویم.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مورد ایران گفت که آژانس اطلاعات تازه‌ای مربوط به فعالیت‌های فاش نشده احتمالی که سال‌های گذشته جریان داشته و یا در حال حاضر هم جریان دارد دریافت کرده است. وی افزود از اطلاعات تازه چنین برمی‌آید که برنامه هسته‌ای ایران ممکن است دارای ابعاد نظامی باشد. آقای آمانو در ادامه گفت نشانه‌هایی وجود دارد که شماری از این فعالیت‌ها ممکن است تا مدتی پیش ادامه یافته باشد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد منبع این اطلاعات تازه توضیحی نداد. وی افزود
باز هم از ایران می خواهم تا همکاری فعالانه‌ای با آژانس داشته باشد و درباره فعالیت هایی که ممکن است ابعاد نظامی داشته باشند اطلاعات لازم را در اختیار آژانس بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی معتقدند بیانیه تازه یوکیو آمانو عملاً هشداری است به تهران مبنی بر اینکه در صورت همکاری نکردن با آژانس، گزارش بعدی این نهاد در زمینه ارزیابی برنامه هسته‌ایش می‌تواند بستری تازه برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران ایجاد کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 4 خرداد ماه گزارش تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورای حکام آژانس و نیز اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده بود. وی با اشاره به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای تهران خواستار توضیح مقام‌های ایرانی در این مورد شده بود. در آن گزارش آمده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال ارزیابی داده‌هایی است که در مورد مواد انفجاری قوی و کلاهک‌های جنگی الکترونیکی و کلاهک‌های موشکی دریافت کرده است. یوکیو آمانو در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنین با اشاره به نگرانی‌های آژانس در این باره اعلام کرده بود، در تاریخ 6 ماه مه سال جاری میلادی با ارسال نامه‌ای به فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از وی در این باره توضیح خواسته و خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تمام مکانها، تجهیزات، اسناد و افراد مرتبط شده است. در همین زمینه علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، روز شنبه از ارسال پاسخ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به نامه یوکیو آمانو خبر داد که در آن اتهام‌های وارد شده به ایران ادعایی بی اساس نامیده شده بود. آمریکا و سایر کشورهای غربی به فعالیت‌های اتمی ایران مشکوکند و هدف از آن را تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید فعالیت‌های اتمی‌اش تنها برای تولید برق است.
از آغاز نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سخنان دبیر کل این آژانس در گزارش همکاران بهروز کارونی می‌شنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس همچنان ادامه دارد. در این نشست روز سه‌شنبه برخی فعالان حقوق بشری ایران درباره آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز موضوع درگذشت حاله صحابی گزارشی ارائه کردند. حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر که خود در این جلسه حاضر بوده، در گفتگوی با همکارم مراد ویسی از جزئیات این نشست میگوید.
شورای حقوق بشر به کار خودش داره ادامه میده. 17 همین اجلاسش در سال جلسه دارن که 3 تا 4 هفته هست و امروز هفته دوم این نشست آغاز شد. ادامه برخورد نسبت به گزارشگرهای ویژه و خانم پیلای کمیسر عالی شورای حقوق بشر بود. در اونجا موضع‌گیری که ما داشتیم در ارتباط مسئله از میان ما رفتن حاله صحابی و عزت الله صحابی بود و شکلی که برخورد شده بود با این عزیزان. 2 دقیقه‌ای که سازمان‌های غیر دولتی امکان موضع‌گیری دارند و این در حال باید میتوان برخورد کرد با کار کمیساری عالی حقوق بشر در اون چارچوب این برخورد صورت کرد.
و در این جلسه آیا تصمیمی هم گرفته شد یا فقط ارائه گزارش بود؟
جلسات شورای حقوق بشر در اون 2 روز پایانیش هست که تصمیمات گرفته میشه. در هفته اول کمیسر عالی و گزارشگر ویژه گزارش خودشون رو ارائه میدن و اعضای شورا و همچنین کشورهای ناظر و همچنین سازمان‌های غیر دولتی ناظر برخورد خودشون رو دارن. بعد از اون نهایتاً 2 روز آخر که میشه هفته آینده روزهای 16 و 17 جوان تصمیمات این اجلاس شورای حقوق بشر خواهد.
و آقای نایب هاشم، غیر از موضوع حاله صحابی و عزت صحابی آیا موضوع دیگری در مورد حقوق بشر در ایران در جلسه امروز مطرح شد؟
خب گزارشی که ما دادیم و موضع‌گیری که داشتیم، خب عمده‌ترین مسئلهش مسئله روز مسئله حاله صحابی و عزت الله صحابی بود، ولی در این حال به مسئله اعتصاب قضای زندانیان سیاسی اشاره شد و به هر حال 2 موضوعی بودش که در یه وقت ناچیز 2 دقیقه میشد مطرح کرد. علاوه بر اون هم خب ما یک جلسه جانبی رو داشتیم که در این جلسه جانبی 2 ساعته که در شورای حقوق بشر در جوار جلسه اصلی صورت گرفت، مهمانان ایرانی رو که داشتیم که در مورد مسائل مختلف حقوق بشری کشورمون صحبت کردن، در مورد وضعیت زندان‌ها، در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران، در مورد وضعیت دانشجویان، کارگران، خانواده زندانیان سیاسی و مسئله اعدام‌ها در ایران.
و چه خبر از تعیین گزارشگر ویژه برای ایران؟
گزارشگر ویژه برای ایران در روز آخر تعیین خواهد شد، یعنی در روز 17 نهایتاً در میان 3 کاندید نهایی رئیس نوبتی شورای حقوق بشر یکی از اونها رو انتخاب خواهد کرد و اعلام خواهد کرد. البته خواهناخوا با همفکری اعضا به خصوص اعضای شورای حقوق بشر، ولی در این حال با مشورت تمام کشورها این امر صورت میده. گروه های مختلفی که هستند، از گروه آسیا، مسئله جنبش عدم تعهد و اتحادیه اروپا و مجموعی از کشورها هم میتونن تاثیرگذار باشن در این مورد. هنوز قطعی نشده که کدام یک از 3 کاندیدها این مسئولیت رو خواهند پذیرفت.
و این 3 نامزد رو میشه بفرمایید کیا هستن اگر اطلاع دارید؟
آقای احمد شهید هست، وزیر خارجه قبلی مالدیو بوده، در اون کمیسیونی که تعیین میکنه گزارشگر ویژه رو، ایشون در واقع توافق آرا رو داشتن. آقای روبرتو توسکانو از ایتالیا هستن که ایشون سفیر ایتالیا در ایران بودن به مدت 5 سال و بعد از اونم روی مسئله ایران تحقیقات مستمری رو داشتن. و علاوه بر اون هم آقای امین مدانی از سودان هستن که ایشون هم حقوقدان برجسته هستن، سابقه کار دراز مدت با سازمان ملل دارن و وکلا خوشنام سودان هستن و یک کدام از این 3 نفر تعیین خواهد شد برای گزارشگری ویژه ایران.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر حاضر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند.
با سلام، من یه جوان ایرانی هستم، تحصیل کرده هستم و در حال ادامه تحصیل هستم. برای ادامه تحصیلم به مشکل خدمت سربازی برخوردم و به خاطر اون نمیتونم ادامه تحصیل بدم و بعد اول به خدمت سربازی برم. این واقعا خیلی برای ما سخته که از تحصیلمون دست برداریم به سربازی بریم. یک کاش تو این کشور مسئولین فکری به حال ما میکردن و یک کاشی سربازی در ایران اجباری نبود. خدا نگهدار.
با عرض سلام خسته نباشی به تمام دست اندرکاران رادیو فردا، میخواستم با آقای اولی نجات بگم واقعا دست درد نکنه. اولین دولتی است که ما در این 30 سال دیدیم که عدالت را به تمام ابعاد در ایران پیاده کردن. و شاهدیم که دیگه طبقه مستکبر و مستضعف و معمولی نداریم، که همه از دم طبقه یه طبقه، اونم طبقه گرفتار. از حاج آقا امیرالمومنین میخوام که عجز و ثواب این جور دولت ها رو برای ما کردنان روشن کنه. همه دستم از کرمان.
قابل توجه رسانه های جمهوری اسلامی که 24 ساعته انقلاب میکنن، اینها باید بدانند اساس و پایه این انقلاب بر اساس آزادی و کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر بود. حالا که هیچ کدام از اینها نیست، این انقلاب نیز بدون پایه و ستون است و هر لحظه فرو میریزد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
شماره اسمس گیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم که اگر که خواستید به جای تلفن اسمس بزنید به این شماره میتونید بفرستید: 20420-603-8741-50. اما واگذاری حق تصمیم گیری، در امور نفت به کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور غیر قانونی است. این تمام حرف علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد است که اون رو در قالب نامه‌ای بلند بالا خطاب به رئیس جمهور نوشته است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی واگذاری اختیارات نفتی دولت به نمایندگان محمود احمدی نژاد را بار دیگر مغایر قانون اعلام کرد. علی لاریجانی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته: تصویب نامه تیر ماه سال گذشته هیئت وزیران در مورد تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت طبق نظر هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون است. ترکیب این کارگروه که چند بار تغییر پیدا کرده، در ابتدا ریاستش با مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت بود، اما پس از مدتی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور رئیس آن شد. از اعضای این هیئت به جز چند وزیر باید به رئیس دفتر رئیس جمهور یعنی اسفندیار رحیم مشایی اشاره کرد. آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره حضور رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در این کارگروه میگوید:
به هر حال بخش نفت گاو شیرده اقتصاد ایرانه و تقریبا در اقتصاد ایران هر چه هست و نیست از محل فروش نفت و درآمدهای نفتی به دست میاد. از این رو حضور دو یار نزدیک آقای احمدی نژاد، یعنی آقایان رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی، در جمع این کارگروه میتونه بسیار معنادار باشه، که در همون زمان وقتی که اعلام شد ترکیب کارگروه، حضور آقای اسفندیار رحیم مشایی بحث‌هایی رو در مطبوعات به دنبال داشت.
هیئت دولت با تصویب این کارگروه بخشی از اختیارات خود در امور نفتی از جمله هزینه کردن عواید حاصل از فروش نفت و همچنین بررسی برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به این هیئت واگذار کرد. اما حساسیت مجلس و غیرقانونی اعلام کردن تصمیمات نمایندگان رئیس جمهور در کارگروه امور نفتی به خاطر چیست؟ آیا این مسئله تنها به خاطر مغایرت آن با برخی از قوانین کشور است؟ آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا:
اگه به سابقه تاریخی چالش‌های بخش نفت و مجلس در چند سال اخیر رجوع کنیم، شاید بشه ردپایی از این کارگروه ویژه به عنوان عملکرد اون پیدا کرد. یادمون هست که برخی نمایندگان مجلس در این سال‌ها همواره به دنبال منابع دولت برای ادامه واردات بنزین بودند. در واقع در حالی که برای مجلس مسجل بود که بودجه‌ای رو که برای دولت اختصاص داده که دولت از محل اون واردات بنزین رو انجام بده تموم شده بود، اما واردات در تمام سال‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد، که حالا معلوم میشه که باید اون راه حل جادویی دولت رو در مصوبات همین کارگروه ویژه دنبال کرد که منابع مربوط به سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت رو به اموری همچون واردات بنزین اختصاص داده. ضمن اینکه حالا میشه یک بار دیگه یکی از چالش‌های پایان ناپذیر دولت با دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی رو به یاد آورد، که هر سال توی گزارش‌های تفریق بودجه دیوان محاسبات به دنبال درآمدهای چند چند میلیاردی نفت میگرده که گم شده و البته پاسخی هم برای این درآمدها که کجا رفتن و چگونه خرج شدن پیدا نمیکنه.
حالا علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه خود به رئیس جمهور نوشته است: در تیر ماه سال 89 اعلام شده بود تصمیمات این کارگروه غیرقانونی است، اما نمایندگان ویژه رئیس جمهور در این کارگروه باز هم در امور نفتی تصمیم میگیرند. البته رئیس مجلس در نامه دیگر هم گفته مصوبات آقای احمدی نژاد در 25 مورد دیگر هم خلاف قانون است.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش اعلام کرد که بررسی نهایی لایحه حمایت از خانواده انجام شده و لایحه به زودی برای تصویب نهایی به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی ترین لوایح دولت محمود احمدی نژاد است و تاکنون بیش از 10,000 نامه و بیانیه در انتقاد و اعتراض به مفادی از این لایحه به ویژه ماده مربوط به چند همسری به نمایندگان مجلس ارسال شده است. شیرین فاملی گزارشی دارد در همین باره.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در تیر ماه سال 1386 به دولت محمود احمدی نژاد ارائه شد و هیئت دولت با افزودن دو ماده 23 و 25 که خواستار اخذ مالیات از مهریه و حذف شرط موافقت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد بود به مجلس فرستاده شد. در پی اعتراض و انتقادهای شدید فعالان حقوق برابر و کارشناسان به مواد 23 و 25 موارد اضافه شده به این دو ماده از سوی هیئت دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف و کلیات لایحه در این کمیسیون تصویب شد. هفته گذشته امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ذکر این نکته که لایحه حمایت از خانواده هیچ مشکلی ندارد اعلام کرد که همین روزها باید در صحنه علنی مجلس طرح شود. به دنبال آن روز یک شنبه طیبه صفائی رئیس کمیسیون زنان مجلس اظهار داشت که گروه‌هایی بدون داشتن اطلاعات لازم این لایحه را نقد کرده و اشکال تراشی می‌کنند. از زمانی که اعتراضات به لایحه آغاز شد، در کنار فعالان حقوق زنان، طیف‌های مختلفی از منتقدان به این لایحه قرار داشتند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان می‌گوید:
در بین منتقدان لایحه اتفاقاً بسیاری از متخصصان و کارشناسان مسائل حقوق زن، از وکلا گرفته تا نمایندگان مجلس تا جامعه شناسان، روانشناسان، در واقع روزنامه‌نگارانی که به طور خاص روی حقوق زنان کار میکنن و طیف گسترده‌ای از متخصصان حقوق زن در این مورد نظر دادن و نقد کردن. فعالان حقوق زن به طور خاص تقریبا میشه گفت بسیاری از بندهای لایحه، بندهای موجودش رو نقد کردم. ماده 23 بود، ماده 25 بود، حتی ماده 22 و 24 و اساساً بخشی از انتقادها هم به مسائلی بود که اساساً در این لایحه بهش اشاره‌ای نشده بود. مثلا حتی من به یاد دارم که بسیاری از فعالان حقوق کودک در مورد بی‌توجهی نسبت به نظام حقوقی کودکان در این لایحه ایراد گرفته باشند. بنابراین انتقادها اتفاقاً به بند این لایحه بود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس طیبه صفائی همچنین با قید این نکته که اجرای لایحه حمایت از خانواده یکی از مطالبات اساسی مسئولان است گفته است لایحه حمایت از خانواده سیاسی شده و برخی تلاش دارند مانع اجرای آن شوند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در این باره میگوید:
فعالان حقوق زن همونطور که در واقع عنوانشون روشونه، مسئله شون مسئله جنسیتیه. طبیعتاً واکنش سیاسی اجتماعیشون هم با حساسیت جنسیتی است. طبیعتاً راجع به قانونی که اون رو ضد زن میدونن واکنششون میدن. اگر این تعبیر از نظر یک نماینده مجلس سیاسی شدن ماجرا هست، بله ماجرا سیاسی اساساً.
گرچه در طول این مدت اصلاحات محدودی در ماده 22 مربوط به ثبت ازدواج موقت، ماده 23 ازدواج مجدد مردان، ماده 24 تعیین سقف مهریه انجام گرفته، اما هنوز حقوقدانان و فعالان حقوق زنان انتقاداتی را به این مواد دارند و خواستار اصلاحات اساسی در این لایحه و از جمله حذف قانون چند همسری هستند.
و با این گزارش شیرین فامیلی درباره لایحه حمایت از خانواده به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک میشیم. شما همواره میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و در اونجا اخبار و گزارش های ما رو مطالعه کنید. اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید از فیلتر شکن سایفون از این آدرس استفاده کنید: farhang.biz. هانا کاویانی هستم و شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.